الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در توقیع شریف فرمود لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، و این بحث پیش آمد که آیا جواز تصرف مشروط است به اذن مالک که ابراز کند طیب نفسش را، و یا طیب نفس مالک واقعا کافی است ولو ابراز نشود. این توقیع گفتند دلیل است بر لزوم اذن مالک. مرحوم آقای خویی هم این رو در بحث وضوع مطرح کرده و هم اینجا در بحث وضوع اشاره کرده، در جلد پنج موسوعه اشاره کرده به اینکه این توقیع در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه هم نقل شده، منتها صدوق از چند نفر نقل میکنه که هیچ کدام توثیق نشدن. ترزی هم میکنه صدوق، اما نه شیخ صدوق بودن نه از مشایخ صدوق بودن دلیل بر وساقته، نه ترزی صدوق بر کسی دلیل بر وساقته. ائمه هم گاهی ترحم میکردن بر فساق شیعه، دلیل بر وساقت شخصی نیست. که ما عرض کردیم که چهار نفر خدای خویی در غیر واحدن میفرمود چند نفر علم پیدا نکنیم که یکی از اینا ثقه بودن، این عرفی نیست. اینجا هم چهار نفر علم پیدا نکنیم که یکی از اینا ثقه بودن، این عرفی نیست. ولی ایشان این رو نمیپذیرد، سند را ضعیف میداند. در بحث وضوع پذیرفت جمع عرفی را بین این توقیع برابر تمام شدن سندش و موثقه سماعه، فرمود عرف هم میکند اذ را بر اینکه طریق به کشف طیب نفس است که در موثقه سماعه بیان کرده. آی سیستانی فرمود نخیر، اگر توقیع مربوط به تصرف اعتباری نبود که خوشبختانه مربوط به تصرف اعتباری هست، به قرینه سوال اگر نبود که مختص است به تصرف اعتباری و در تصرف اعتباری میگوید اذن لازم است، ما مجبور بودیم بگیم در تصرف تکوینی توقیع شریف میگوید اذن لازم است، موثقه سماعه میگوید طیب نفس لازم است، پس هر دو میشود لازم. ایشان فرموده است که این که آیه حکیم اذن رو گفت به ما هو کاشفون انتیب نفس هست، ولو در مقام جمع بین توقی و موثقه سماعه، آیه سیستانی فرمود نخیر، این درست نیست، برای اینکه اذن در توقی به عنوان توکیل هست نه به عنوان ابراز طیب نفس، چون در ذیل توقیع آمده است که داره که من فعل شیئا من ذالک بغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم الله. امر که دیگر ظهور در ابراز طیب نفس ندارد، ظهور دارد در توکیل. انصافا این مطلب ایشون ناتمامه، برای این که ما به عموم جمله لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه تمسک میکنیم. مورد که مخصص عموم نیست، مورد موردی است که مشتمل بر تصرف اعتباری هم بود، نیاز به توکیل از امام هم داشت، و لذا مورد موردی است که نیاز به امر امام دارد، اما دلیل وارد آن بود. مورد که مخصص دلیل وارد نیست. علاوه بر این که این تعبیر امرنا این ظهور ندارد در این که میخواهد توکیل بدهد، از باب اینکه امام علیه السلام عالی است و این شخصی که میخواست زمین کشاورزی مربوط به ناحیه مقدسه را آباد کند، خب امام اگر میخواست به کسی بفرماید این زمین را آباد کن، تعبیر میشد که امام خواست از یک شخص، امر یعنی خواستن، از یک شخصی خواست که این کار را بکند، چون این کار به نفع ناحیه مقدسه بود که کسی بیاید این زمین را آباد کند، زمین کشاورزی باغ که مربوط به ناحیه مقدسه بود آباد کند، یقوم به امارتها و اداء خراجها و ایصال ما فضل منها الى ناحیه المقدسه. اگر امام از کسی میخواست که این کار را بکند، سن میکرد که امره الامام به کذا، چون مورد مورد چیزیست که مالک میخواهد از غیر قیام به این امر را، چون به نفع مالک هست. فرق میکند با اینکه مالک به کسی بگوید از طرف من مانعی نیست بیایی در باغ ما استراحت کنی، به مناسبت مورد که کاری بود که در ملک امام انجام میشد به نفع امام علیه السلام، و امام اگر به کسی میفرمود این کار را بکن میشد امر امام، خواستن امام، تعبیر شده امرنا. این ظهور در توکیل ندارد ولو تصرف تکوینی، اما تصرف تکوینی در ملک یک شخص که به نفع اون شخص است، اگر اون مالک از شما بخواهد که این تصرف تکوینی را انجام بدهید، این توکیل نیست، ولی سر می کند امرنی به ان اقوم به امارت هازل بستان، با اینکه قیام به امارت یک بستان که تصرف اعتباری نیست که نیاز به توکیل داشته باشد، اما چون کاری است که شما به نفع مالک انجام میدهید طبق خواسته مالک، سر میکنه که من این کار را به خواسته و امر مالک انجام دادم. این که بگیم چون تعبیر شد امر پس ظهور دارد در توکیل، نخیر، هیچ ظهوری در توکیل ندارد. ولذا تنها جوابی که از توقیع ما میدیم همون جوابی است که جواب دومی است که آقای خویی داد، که اصلا ظهور لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه در بیش از این نیست که اذن به ما هو کاشفان عن الرضا و طیب نفس الباطنی اخذ شده است، ولو مناسبات حکم موضوع و مرتکزات عرفیه منشأ این استظهار باشد. مطلب دوم قبلا عرض کردیم، به نظر ما چه در تصرف اعتباری چه در تصرف تکبینی، ما نیاز به طیب نفس داریم. در تصرف اعتباری آیا نیاز هست به ابراز و اذن یا نیاز نیست؟ که مشهور میگویند نیاز هست، ولی امام قدس سره فرمودن نخیر، در تصرف اعتباری هم مجرد ابتی به نفس مالک کافی است. این بحث مستقلی است. مدعای ما اینه که چه در تصرف تکوینی چه در تصرف اعتباری طیب نفس لازم است، این رو اثبات میکنیم. اما این که در تصرف اعتباری علاوه بر طیب نفس ابراز طیب نفس که از آن تعبیر میکنند به اذن لازم است یا لازم نیست، این مورد اختلاف است. امام فرمودن نخیر لازم نیست. اگر مالک طیب نفس دارد که ماشینش را بفروشیم، ماشین او را فروختیم، رفتیم پول ماشین را تحویل مالک ماشین بدهیم، مالک ماشین دید ماشین خبر رسیده است که گران شده، گفت آقا من به شما گفتم ماشین مرا بفروش، شما میگویید نخیر، ولیکن من میدانم در یک جلسه شما جوری صحبت کردی مشخص بود که شدیداً مائل هستی، راضی هستی که ماشینت فروخته بشود. میگید همه ماشینشونو فروختن، شانس بد ما، ماشین ما فروخته نشد. و این ابراز اذن در بی نیست، ولی کاشف از طیب نفس هست. این را ما شنیدیم، رفتیم ماشین شما را فروختیم، خودت گفتی بد شانسم. خب چه کنم وقتی ماشین تو رو فروختم، از یک ساعت بعد از آن ماشین شروع کرد متورم شدن و گران شدن. خب از نظر امام کاری نمیشه کرد، طیب نفس دیروز طیب نفس داشت، دیروز طیب نفس داشت، بله دیروز طیب نفس داشت. اگر نبود که نظرش بعدن برگشت پشیمان شد به خاطر گران شدن ماشین، الانم اگر می بردن پول ماشین رو به او می دادن صد بار دعا می کرد. طیب نفس به این که من ماشین او را بفروشم دیروز داشت، اما چیزی نگفته بود راجع به این مطلب. مناقشه در مثال گفت لیس من دعب المحسنین. عرض کردم مالک طیب نفس داشت به این که شما ماشین او را بفروشید یا هر کس دیگری بفروشد، اما چیزی نگفته بود که مبرز طیب نفس او به بیع ماشینش باشد. بعد که ماشین فروخته شد، ماشین که شروع کرد به گران شدن، گفت الحمدلله که ماشینمون رو نفروختیم. مادرمون میگفت تو بدشانسی، ولی مثل این که نه خیلی هم بدشانس نیستم. یهو شما به ایش زنگ زدید که مژده بده ماشین تو فروختم. بابا ماشین تازه داره گرون میشه، چی فروختی؟ خب امام میفرمان زمان بی شمای مالک طیب نفس داشتی، دیگه نمیتونی بگی نخیر. ولی مشهور به نظر ما درست میگن، اندل اغلا هم همین طور است که صرف طیب نفس باطنی را الزام آور نمی دانن. آقا من به کسی گفتم ماشین مرا بفروش؟ به کسی که نگفتم. دیروز موقعی که شما ماشینم را می فروختید من طیب نفس داشتم، داشتم که داشتم. اینکه کافی نیست برای تصحیح ظاهر اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقودکم، ظاهرش اینه به پیمانها وفادار باشید، یعنی به پیمانهای خودتان وفادار باشید. اینکه امام میفرمان که نه، همه مردم باید به هر پیمانی ولو دیگران میبندن وفادار باشن. این خلاف ظاهره، ظاهره عفو به عقوده کم، این عفو به عقوده، این عفو به عقوده کم ظاهر تجارتن انتراز اینه که تجارتن انترازن منکم، منکم قید تجارت، تجارتن منکم که انترازن باشه، نه اینکه تجارتن ولو صادرتن من غیرکم. فقط شما طیب نفس داشتید، این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که تجارت هم منکمه، ترازن هم منکمه، اما که تجارت از دیگری است، دیگری ماشینه این آقا را فروخت، ولی فقط این مالک ماشین طیب نفس داشت، این کافی نیست. یا فرض بفرمایید که پدر یک شخصی به خاطر طیب نفس این پسرش که معلوم بود تا حرف زن گرفتن میزنن، میگه ها چی شد؟ ادامه چی بود؟ معلومه طیب نفس داره که برن براش یک دختری رو بگیرن. و خب اون وقتی هم که عقد رو میبستن با اون دختر ولو اذن نداده بود، اما واقعا طیب نفس داشت. بعد از عقد یهو پدر اون دختر ورشکست شد، این آقا پسر که چشمش به پول پدر زن بود گفت خدا رو شکر که نرفتیم این دخترش رو بگیریم. پدر هم که ورشکست شد، پدر و مادر با جعبه شیرنی اومدن داخل، گفتن که اون دختره رو خیلی دوست داشتی برات بگیریم، رفتیم عقد کردیم، حالا اومدیم. میگه بابا همین دو دقیقه پیش خبر ورشکست شدن پدرش رو شنیدم، دیگه پشیمون شدم. از نظر امام پشیمانی سودی ندارد، اما مشهور میگن نه آقا، این ازدواج مستنده به من نیست، من اون وقتی که برای من این دختر را میگرفتن طیب نفس داشتم، اما به کسی که چیزی نگفتم که برو این دختر را برای من بگیر. باید مستنده به من باشد. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم. خب از اینجا معلوم شد که ما هم نظر مشهور رو قوی می دانیم. صرف این که دوست دارد این پسر، هنگامی که عقد اون دختر رو براش خوندن، دوست داشت که اون دختر را برای او بگیرن. ابراز کرده گفته دوست دارم با این دختر ازدواج کنم، ولی نگفته برید این دختر رو برای من بگیرید. اولا فرمایش امام مطلقه، ولی همینی هم که شما میگید دوست دارم با این دختر ازدواج کنم و نگفته، ولی تو دلش خودش میدونه که دوست داشت دیگه، اون موقع دوست داشت. مشهور میگن باید اذن بده به پدر و مادرش که برید این دختر را برای من بگیرید. ابراز طیب نفس رو به این که پدر برود برای اون این دختر را بگیرد کافی می دانند، که ابراز کنند من راضیم شما بروید این دختر را برای من بگیرید. اونام رفتن گرفتن، دیگه کاری نمیتونه بکنه. یه ساعت بعدش خبر دادن پدر این دختر ورشکست شده، خب فایده نداره. اما امام میفرمود هیچ چیز هم نگوید، صرفا خودش بینه و بین الله میداند که اون وقت طیب نفس داشت که پدرش این دختر را برای او بگیرد. از نظر امام دیگر این پسر کاری نمیتواند بکند، این دختر بالاخره زن شرعی اوست، اگر بخواهد طلاق بدهد او را باید نصف مهر او را هم به او بدهد. حالا این مقداری که ما میگیم، حالا الفاظ مشتبه رو مطرح میکنید که این ظهورش در چیه، حالا اینا بماند. آیه سیستانی از
اگر از اذن برگرده بعد از وقوع عقد بی خود برمیگرده دیگه، کار از کار گذشته. از تی به نفسش برگرده، عقلا میگن که بابا او که نگفته بود که این دختر رو برای من بگیرید. موقعی که دختر رو برای او میگرفته تی به نفس داشت، به جرم تی به نفس باید بگیم باید این ازدواج صحیح است و ملزم است و نصف من را باید بدهی. این عرفی نیست و اطلاقات لفظی هم شاملش نمیشه، چون اوفو به العقود ظاهرش یعنی اوفو به عقود کم. فن که هو ما تاب لکم من النساء شاملش نمیشه، چون انا لم انکه. ابراز تی به نفس کافیست. عرض کردم امر در این توقی به مناسبت مورد است که این تصرف در این زیعه ناحیه مقدسه به نفع ناحیه مقدسه بود، و لذا اگر امام به کسی می فرمود این کار رو بکن، تعمیر کن اون زیعه را، خواستن امام تلقی می شد، امر امام تلقی می شد. اما همه جا که اینطور نیست. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. آقای سیستانی نظر مشهور رو گفتن که صرف طیب نفس عقد را از فضولی بودن خارج نمی کنه. اما یک استثنایی زدن. کجا؟ من با پول شما مالی را برای خودم میخرم، شما میدانم راضی هستید، من میدانم شما راضی هستید، حالا یا پول فرض کنید یا یک جنس نقدی، فرشی دارید، میدانم راضی هستید این فرش شما را ببرم و با آن یک یخچال بخرم برای خودم. آقای سیستانی فرمودن اشکال نداره، چون شما داری این یخچال رو برای خودت میخری. سمن ملک این آغاز، او هم که طیب نفس دارد، همین کافی است. اگر این یخچال رو برای او میخریدی نیاز به اذن او بود، طیب نفس کافی نبود. اما چون این یخچال رو برای خودت میخری، همین که او طیب نفس دارد که سمن از جیب او باشد ولو ابراز نکرده باشد، کافی است در تصحیح این عقد. طیب نفس دارد، حالا طیب نفس مع زمان بلا زمان دیگر اون بحث دیگری است، مهم نیست. در مقابل این نظر، در مقابل این نظر دو تا نظره. یک نظر مرحوم استاد می‌فرمود باید مالک این سمن اذن بده، چون تصرف اعتباری در ملک او می‌کنید، ملک او را از او، از سلطه او، از سلطنت او خارج می‌کنید بدون اذن او. این تصرف اعتباری است، تصرف اعتباری مشروط به اذن است. بالاخره شما این سمن را که ملک اوست میخواهید ملک بایع قرار بدهید. دلیل نداریم بر نفوذ این تصرف اعتباری بدون اذن مالک. نظر دوم که در مقابل نظرهای سیستانی نظرهای خویه، می‌فرمودن فرق می‌کنه. یک وقت سمنی که شما قرار دادید برای خرید یخچال برای خودتون کلیه ذمه است، رفتی یخچال خریدی مثلا 2 میلیون کلیه ذمه، شهریه یا حقوق رفیقت هم گرفته بودی تو جیبت گذاشته بودی بهش بدی، اونم اذن در تصرف نداده ها، اما میدونی این رفیق شفیق راضیه، تیب نفس داره که الان 2 میلیون او رو ببری بدی بابت بدهی خودت به این بای یخچال. آقای خویی میفرمون این اشکال نداره، چون اداء دین در شرط نیست که به مالی باشد که یا ملک خود شخص است یا معزون است از طرف مالک، باید با مال مغصوب نباشد اداء دین. این مال هم که مغصوب نیست، مال مباح باشد، این مال مباح است، بیش از این ما دلیل نداریم در اداء دین. ولی اگر بخوای این مال این آقا رو ثمن شخصی قرار بدی، یعنی بری یخچال رو بخری با عین این 2 میلیون تومن پول زید، اینجا طیب نفس او کافی نیست، باید ابراز کند آن را. مرحوم استاد اشکال داشتن با آقای خویی، میفرمودن آقا چه فرق میکنه جعل و ثمنه، جعل و مال زیدن ثمنن شخصی ان فلبی، تصرف اعتباری در آن است. اداء الدین بهی، این هم تصرف اعتباری است، از ملک او خارج میکنید داخل در ملک طلبکار خودتون میکنید، چه فرق میکنه؟ که انصافا اشکال قویه، اشکال قویه. به هر حال این خلاصه بحث تصرف اعتباری که مشهور میگن نیاز داره به اذن مالک. منتها تو این بحث که از آقای سیستای نقل کردیم اختلاف بود بین بزرگان، ما این بحث رو فعلا کار نداریم، ادعای خودمون رو توضیح بدیم، چه در تصرف اعتباری چه در تصرف تکوینی طیب نفس مالک لازم است. مرحوم استاد میفرمودن در تصرف تکوینی طیب نفس لازمه، اما در تصرف اعتباری مثل بیع مال غیر، اداء دین به مال غیر، اذن انشایی کافی است، اذن انشایی کافی است، ولو طیب نفس ندارد. میدانم طیب نفس ندارد اما اذن داد، کافی است در تصرف اعتباری. ولی در تصرف تکوینی در مال غیر، نه غیر. موثقه سماعه گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبته نفسه. اذن در توقیع رو هم که ایشون اولا سندش رو قبول نداره، ثانیا هم میکنه بر طریقیت به احراز طیب نفس. به نظر ما این فرمایش ایراد داره، چون ظاهرا نظر ایشان به مواردی است که میبینن انسان اذن میده به خاطر اضطرار در بیع مالش، برای علاج فرزندش مجبوره فرش زیر پاشو بفروشه، میگه برید فرش رو بفروشید خرج بیمارستان فرزندم رو بدم، این طیب نفس نداره. همین که اذن میده انشاءن، اذن انشایی میده در بیع مالش، کافی است. خب اما در تصرف تکوینی طیب نفس لازم است. جواب اینه که آقا در این مثالی که شما زدی طیب نفس هم هست، مراد از طیب نفس ابتهاج نفس نیست که طرف ذوق بکنه، ابتهاج نفس پیدا کنه قطعا لازم نیست. اونی که لازمه رضای فعلی است بعد الکسر و الانکسار و با ملاحظه تزاحم اغراض. ما از استاد سوال میکنیم، میگیم جناب استاد شما مثال نزنید به این جایی که یه آقایی میاد مجلس عروسی فرزندش، ما روم نمیشه بگیم بی دعوت آمده،
رومون نمیشه بگیم آقا برای چی اومدی، شایسته هم نیست، ولی راضی نیستیم به آمدن او. این مثال رو نزنید، برای اینکه در این مثال تیب نفس فعلی نیست، فقط اعتراض نمی کنم. مثال رو ببرید به جایی که من تیب نفس فعلی هم دارم. پسرم رفته به یک آقایی که دوست ندارم اصلا قیافش رو فرض کنید ببینم، گفته که نمیخوای عروسی ما بیایی، تو که دوست ما بودی، دوست خانوادگی ما بودی. ما هم خبردار شدیم پسر ما رفته اینجور گفته، الان با اینکه دوست ندارم ببینمش، اما با کسر و انکسار و بعد از ملاحظه تزام اغراض راضی میشم بیاد. واقعا وقتی میاد راضیم، در این حالی که دوست ندارم او را ببینم. یک شخصی است، یک منزلی داره، حاضر نیست که مهمان بیاد خونش، اما به خاطر اینکه به این مهمون احتیاج داره، روز شنبه میخواد بره اداره، اینم تازه شده معاون این اداره، کارش به این گیره، اصلا دوست نداره این آقا بیاد خونش، ولی به خاطر مشکل اداریش وقتی میاد خونش استقبال میکنه ازش. هیچ ابتهاج نفس نداره ها، یعنی رو اعصابشه تا مادامی که اون آقا نشسته تو خونش، ولیکن رضای فعلی داره با اومدن او. اصلا فرض کنید که به خاطر اضطرار، من مضطرم و الا چه کار داشتم برم این اداره، مالیات بریدم باید برم با معاون اداره صحبت کنم مالیات رو کم کنن، مضطرم دیگه، خیلی مالیات بریدن، به خاطر اضطرارم مجبورم از این معاون اداره تو خونه اون پذیرایی کنم، حرام. او بحث رشوه نیست، دایه وقت ذهنتون چیزایی دیگه نره، بحث اینه که چون من ابتهاج نفس ندارم حرام تصرف کنه در مال من. نه، بعد الکسر و الانکسار من راضی شدم، و این رضای فعلی بعد الکسر و الانکسار چه در تصرف تکوینی چه در تصرف اعتباری، در هر دو لازمه. و عجیب اینه، مرحوم استاد می فرمودن که تجارتن ان ترازنم، یعنی ترازی انشایی، حتی اگر ان اکراه صادر بشه. چطور؟ ایشون می فرمود گاهی اکراه عمومیه. دولت عراق اعلام می کرد زمان حزب بعث که ایرانی ها باید از عراق بروند و الا باشون برخورد میکنیم، خانه هایشان را هم باید بفروشن. این اکراه دیگه، اکراه بر فروش خانه، ولی اکراه عمومیه، اکراه دولتیه. ایشون میفرمودن که خب اینجا رفع مستوک رو علیه که شامل نمیشه. ایشون عذر میخوام، ایشون میفرمودن که اوغلا، الان عرض میکنم، اوغلا این اکراه عمومی رو مبتل بی نمیدونن، فقط میمونه رفع مستوک رو علیه که بحث شرعیست، رفع مستوک رو ممکنه جاری بشه، ولی اوغلا این اکراه عمومی رو مبتل بی نمیدونن. و وقتی هم این ایرانی میره خونش رو میفروشه، ترازی انشایی داره که ترازی انشایی همینه دیگه، ولی این ترازی ناشی از اکراه باشه. خب انصافا این عرفی نیست، ترازی انشایی عرفا در مقابل اکراهه، نه اینکه اینجا ترازی انشایی است ولو صدر عن اکراهن. و اکراه چون عمومی است، اغلا هم مبتل بی نمیدانن، فقط میماند رفع مستکره علی که ببینیم شامل این موارد میشود یا نمیشود. نه،
در تجارت هم ترازی، ظاهر ترازی حقیقی است، نه صرف ترازی انشایی. منتها ترازی رو باید معنا کنیم. ترازی یعنی رضای فعلی به نقل و انتقال، ولو بعد الکسر و الانکسار. پس هیچ فرقی به نظر ما در اعتبار رضای باطنی بین تصرف تکوینی و تصرف اعتباری نیست، اما رضای باطنی به این معنا، نه من ابتهاج نفس، نه به معنا اینکه من خوشحال میشم از اینکه این شخص تصرف کند در مال من، نه ممکن است خوشحال نشوم. ساعت 12 شب اومده در خونه رو میزنه میگه همشهری مهمون نمیخوای؟ حالا وقت مهمون اومدنه، اما دیگه وقتی میاد و در میزنه و اصلا برای خودم زشت میدونم بگم نه مهمون نمیخوام، میگم بفرمایید. ولی وقتی میگم بفرمایید رضای فعلی دارم به آمدن او. این که معروف المأخوذ و حیا ان کل مأخوذ غصبا، این که حدیث نیست، کلام معروفی است، و باید مراد از المأخوذ و حیا ان مواردی باشد که من واقعا رضای فعلی ندارم. ولی اگر نه، اونقدر اصرار کرد که من مأخوذ به حیا شدم و واقعا راضی شدم در طول اصرار او، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره تصرف او؟ رضا در مقابل اکراه. اتفاقا یه نکته عرض کنم، در موارد اکراه رضای فعلی نیست به تصرف غیر، و الا اگر رضای فعلی بود اونم قبول دارم. نه، رضای فعلی نمیگم، میگه اگر نگی من راضیم بیام خونت میکشمت، خب اینم میگه راضیم، اما این رضای فعلی باطنی نداره. اما میخواید مثال بزنم که در طول اکراه گاهی رضای باطنی هست؟ مثال بزنم. یک، شما به عنوان عالم محترم یه مریدی داری، این مرید هیچ، متاسفانه حالیش نیست، به خاطر ارادت شما حاضر زور بگه به مردم. شما وارد یه شهری شدی، این مریده قبلا رفته به یک شخصی گفته که حاج آقا میاد در خونت، اگر راهش ندی من میدونم تو. بعدم این مریده آمده، شما بهش اعتماد دارید، میگه حاج آقا فلانی منتظرتونه ها، شما میری در خونه او در میزنی، اون صاحب خونه شما رو که میبینه اصلا میگه خدا رو خوش نمیاد این عالم محترم بیاد خونه ما تصرف در مال ما بکنه غصبا. درسته که من تا این آقایی که زور میگفت نگفته بود، اکراه نکرده بود، من اصلا راضی نبودم کسی وارد منزل ما بشه، اما در طول اکراه واقعا راضیم شما وارد منزل من بشید، چه اشکالی داره؟ همینجا ما ملتزم میشیم به جواز تصرف، حتی در عقود، حتی در عقود. اکراتی به نفس عادتا در کنارش نیست، ولی اگر در طول اکرار رضای فعلی بود، در طول اکرار اگر رضای فعلی بود کافیست. مثل همین مثال بذارید، در عقود مثال بزنم، اینو مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرموده و نعم ما قال، گاهی در طول اکراه بر عقد یا ایقا، مجری عقد یا ایقا که مکرهه راضیست به نتیجه. مثلا زنی میاد به شوهرش میگه اگه منو طلاق ندی خودکشی میکنم، عاشق یک پسری شدم، اگه طلاقم ندی آبروریزی میکنم، خودکشی میکنم. اگر این تهدید نبود که این زن را طلاق نمیداد این شوهر، اما حالا که این تهدید است، در طول این تهدید واقعا راضی است که او جدا بشود ازش. چرا؟ برای اینکه بهش بگن طلاق مکره باطله. میگه یعنی میگی مادر بچه های من بره ازدواج بکنه، بعد یعنی ازدواج باطل باشه، یعنی زانیه بشه؟ نه، من نمیخوام او زانیه بشه، ولی همین الانم اگر بگه من دیگه دست برداشتم از اکراه تو، طلاق نمیدم او را. در طول اکراه راضیه به نتیجه اکراهی، چه اشکال داره؟ اصلا خلاف امتنانه بخواد رفع مسکر و علی صحت این عقد رو برداره. بذارید یک مثال دیگه بزنم. دختر یک کسی، خدا قسمت نکنه، لا سمح الله، اومده به باباش میگه اگر اجازه ندی من با این پسر ازدواج کنم فرار میکنم. هرچی نصیحت میکنه دخترشو فایده نداره. در طول این اکراه، اکراه همینه دیگه، در طول اکراه میگه باش قبول، برو با این پسر ازدواج کن، ولی حق نداری این پسر رو با خودت بیاری خونه. خب میره با این پسر ازدواج میکنه، به این پدر بگن تو مکرهی بر تو مکره شدی بر این اذن به این ازدواج، ولذا این ازدواج صحیح نیست. میگه یعنی دختر من داره زنا میده به این پسره؟ نه بابا، حالا من مکره بودم اما در طول اکرار راضی میشم به تحقق زوجیت بین اینها. اصلا این خلاف امتنانه بخواد رفع مسکر و علی صحت این ازدواج رو برداره، خلاف امتنانه بر منه، من میخوام در طول اکرار این زوجیت محقق بشه. ولذا اکرام با رضای فعلی به نتیجه در معاملات جمع نمیشه. اگه یه جایی جمع شد، مثل مثالی که زدیم، ما معتقدیم به صحت عقد مکره یا ایقاع مکره. در تصرف تکوینی هم چون اکراه عادتا با رضای فعلی مکره به تصرف غیر جمع نمیشه، اما این مثالی که زدیم که این مرید رفت خرابکاری کرد، مجبور کرد مالک را به این که شما وارد منزل او بشید، وقتی اون آقا شما رو میبینه میگه خدا رو خوش نمیده عالم محترم به خاطر من جهنمی بشه، در طول اکرا راضیم به تصرف او در مال خودم، جایز میشه تصرف، ولی هیچ ابتهاج نفس نداره مالک ها. مالک فشارش رفته رو بیست و چند، مهم نیست، مهم این رضای فعلیست. این راجع به این بحث بود. مطلب سوم راجع به رضای تقدیری است و این که رضای تقدیری چیست و آیا کافی است در جواز تصرف در مال غیر، که لو علم الرضا یا کافی نیست. انشاءالله اینو فردا بررسی میکنم.